أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين. تبریک عرض میکنم شام ولادت با سعادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام و سلام را. سوره مبارکه مائده در سال آخر عمر پیغمبر بر قلب نازنین اون بزرگوار نازل شده. چون سال آخر بوده آیات سرنوشت‌سازی در این سوره فلش زندگی سعادتمند موحدان است که آیه تبلیغ، آیه ولایت، آیه حزب الله، اینا همه تو این سوره است. یا آیه که تناسب داره با مسئله اعتکاف، اعتکاف الحق و الانصاف یک فرصت استثنایی است. اعتکاف خودیابی است، اعتکاف خدایابی است، اعتکاف ارزیابی گذشته است، تصمیم برای آینده است. اعتکاف تمرین زندگی ساده و قطع تعلق از تشریفات. اعتکاف کلاس الفت دلها. اعتکاف تمرین زندگی جمعی است که همه میگن خدا. اعتکاف تعاون است. اعتکاف شکستن حصار انحصار طلبی و خودخواهی است. این اعتکاف ها جمع شد، این حرکت راه به مای اربعین پیش آمد که همه در یک مسیر، هیچکی از هیچکی طلب نداره، هیچکی از هیچکی توقع نداره، همه میخوان یک کمکی بکنن، یک کاری بکنن. اعتکاف الحق و الانصاف هم یک جریان سیاسی است، مدیریت فرهنگی است، کم کردن شرارت غریزه است، قطع تعلق از رفاه طلبی و لذت گرایی است، تقویت اراده جمعی است، درک عقل مشترک جمعی است. خیلی ابعاد داره که اگر انسان توجه بکنه از این ظرفیت حد اکثر استفاده رو خواهد کرد. یکی از آیات سوره مبارکه مائده که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان خیلی در این باره صفحاتی رو اختصاص دادن و در رابطه با این آیه مطالب بسیار سودمندی رو بیان فرمودند. اون آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ای مؤمنین، بر شما باد به خودتون. علیکم انفسکم، این علیکم انفسکم پیام های واضحش که همه دسترسی دارن و میتونن پایبند باشن در قدم اول خودشناسیه. یکی از برکات اعتکاف اینه که انسان قدر خودش رو بشناسه، ببینه چقدر میارزه. این مدتی رو که از دست داده خودش رو به قیمت فروخته، یا ارزان عمرش از دست رفته یا مفت از دست رفته. عمر چقدر ارزش داره؟ هر ساعتش چقدر ارزش داره؟ این در اون لحظات آخر مشخص میشه. یکی از بستگان ما مریض بود، من رفتم روزهای آخر عمرش، التماس میکرد ببین میتونی دکترها رو راضی کنیم من درمان بشم. اونجا آدم حاضر همه چیزشو بده یه سال دیگه هم بمونه، ولی الان متوجه نیست چی از دست داده. اگر با آدم فرمای بهجت میفرمودن، اگر با آدم میگن قباله همه کره زمین رو بهت میدیم، اجازه بده تو رو بندازیم تو چاه، اگه عقل داشته باشه میگه من وقتی نباشم چه فایده ای داره قبال دنیا. اینه که با همه دنیا عوض نمی کنیم، آرام آرام مفزت میدیم. المغبونو من غبن عمره ساعتا بعد ساعه، همینجور لحظه لحظه یواش یواش داریم از بین میریم، متوجه نیستیم که داریم خودمون رو از دست میدیم. العصر ان الانسان لفی خسر. این شناختن ارزش و عمر، شناختن خودمون، من چیم و من کیم. مرحوم آمز جواد آقای ملکی آیت الحق که هم در فقاهت در قله قرار داشت، هم در اخلاق و سیر و سلوک استاد بزرگان بود، امام از ایشون استفاده کرده، از اساتید اخلاق حضرت امام آمرزا جواد آقای ملکی تبریزی. فرمای حسنزاده، آیت الله حسنزاده، یه وقتی من ایشون رو بردم تو همین دانشگاه برای سخنرانی، از قم آوردیم اینجا و قدم مبارکشون اینجا رو متبرک کرد. آقای حسنزاده از نوافق اهل باطن بود ها، ولی شناخته نشد و رفت. ایشون در یکی از نوشته هاشون نوشتن که من خبر نداشتم آمرزا جواد آقای ملکی در قم دفن شده، چون از علمای نجفه، فکر میکردم قبر شریفشونم در وادی السلام نجفه، ولی کسی در قم به من گفت نه ایشون آخر عمرش در قم بوده و در قم وفات کرده، قبر شریفش هم همه قم شیخان، انشالله قم مشرف شده. این قبرستان شیخان بین حرم و اون قبرستان 800 تن میگن از اولیاء الهی مدفونن، و خود شیخانم که بزرگانه، زکریا ابن آدم اونجاست، مرزای قومی اونجا بقعه داره، مرحوم آیت الحق آش خلیه عرض می شود به حضور شما که ملایری در اطراف ملایر، یه دهی هست با همون اسمم اونجا، نباهاش آیان لطیفی ها هستن، از شایردان ملا حسین قلی احمدانی، از بزرگانه. مرحوم آمرزنی آقای شیرازی اونجاست، مرحوم آقای فکور اونجاست، محشریست از اعاظم. گفتن قبرستان شیخانه، ایشون نوشته من رفتم قبرستان شیخان گشتم پیدا نکردم، با تأسف داشتم از قبرستان خارج می شدم، دیدم یک پیرمرد نورانی جلوم ظاهر شد، فرمود دنبال قبر آمرزا جواد آقا میگردی؟ گفتم بله. گفت بیا بریم. منو آورد سر قبر، ناپدید شد، فهمیدم خودش خدا آمرزا جواد آقا بود. مرد بزرگی است، اهل الله الان هم از قبر ایشون فیض میگیرن، نور میگیرن، هدایت میگیرن. این بزرگوار 3 کتاب داره، علاوه نوشته های فقهی از ایشون که چاپ نشده ولی در اخلاق و مراقبه 3 کتاب داره. یکیش المراقبات هست. المراقبات برای کسی که واقعا میدونه سرمایهش عمرشه و میدونه این عالم موقت، اومدیم که با این سرمایه برای خونمون تجارت کنیم، خونمون بعد از مرگ میریم. از دنیا دار و من لا داره له، دنیا خونه کسیه که خونه نداره، وگرنه ما مال عالم آخرتی، ما ابدی هستیم. اینجا یه مقطعی از عمر ما را خدا اینجا قرار داده تا اون چه اونجا لازم داریم از اینجا ببریم. لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. کتاب المراقبات دستورالعمل روزانه، ماهانه و ساله برای هر روزی مناسبت های دستورالعمله که آدم بتونه بذر لازم رو برای عالم آخرت بکنه. کتاب دیگریشون اسرار و صلاته. در این کتاب اسرار و صلات این بزرگ مرد اون حالاتی که به تجرد رسیده، دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، من در اون ظلمت شب آب حیاتم دادن، اون رو اونجا فل جمله یه چشم اومده. خیلی کتاب سازنده است کتاب اسرار و صلات. کتاب سومشون هست کتاب لقاء الله. کتاب لقاء الله کتاب سیر و سلوکه و با استاد رهیافته میشه از این خیلی استفاده کرد. ایشون در این کتاب لقاء الله یکی از دستوراتش اینه که سالک باید هر روز از صبح که برمیخیزد فکر کند. فکر قدم اوله. الفکر و حرکت من المبادی و من مبادیه الی المرادی. آدم بی فکر نمیشه اسمش رو انسان گذاشت. انسان موجود متفکر و اندیشمنده و باید از فکرش استفاده کنه. اما اگر استاد نداشته باشه فکرش هم هدر میره، در چیزای پستی فکر میکنه، وسوسه میشه، به کارهای بد کشیده میشه. ولذا یه دعایی به نام دعای استخاره است در صحیفه سجادیه، خیلی در اونجا از خدا التماس میکنه که در فراغت ها من ضایع نشم، اوقات فراغت هم منو به بیراه نبره. تا آدم بیکار شد هوایی میشه و به پرتگاه ها خودشو میبره. حامزادی قاد آمیه مهم متعلق فکری به چی فکر کنیم و اولویت را ایشون 3 معرفی میکنه. یک، فکر کنه من کیستم و من چیستم. این کیستی و چیستی، من چیم، من مادم، من عالم مثالم، من جمادم، حیوانم، نباتم، من چیم، حقیقت خود من چیه. خودش رو بشناسه. برای شناخت خود یک بخش علوم عقلی هست که هدایت میکنه. مرحوم حاجی سبزواری یک کتابی دارد به نام اسرار الحکم، 12 دلیل آورده برای اینکه من بدن نیستم، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. چند روزی قفسی ساختن در بدن. بدن ما قفس ماست. این بدن ما به تعبیر دقیق مرکب ماست. خدا اینو داده تا دم قبر باش سواری بگیریم و راه بریم، کارامون انجام بدیم. من بدن نیستم، من یه چیز دیگم. تو این فکر کنه از دلایل عقلی و فلسفی میتونه به تجرد خودش باور داشته باشه. خدا هم در قرآن فرموده الله یتوفی الانفس حین موتها. این یکی از دلایل آیات قرآنه. خدای متعال موقع مرگ هر چی که به ما داده از ما میگیره. بدن که میمونه اینجا خدا نگرفته که، بدن میمونه اینجا میبریم زیر خاکش میکنیم. چی بود خدا از ما گرفت؟ اون منم، اون حقیقت که خدا توفی میکنه، ملک الموت توفی میکنه، اون منم. این قدم اول ما اگر فهمیدیم قیمت ما بالاتر از خونه است، بالاتر از میزی است که دو روز پشتش مینشینیم بزرو و بالشم برامون میمونه، بالاتر از زرق و برق دنیاست، بالاتر از این ارتباطات قرار دادیست. من یه حقیقت دیگهی هستم. اگه یه حقیقت دیگری هستم، لازمه حفظ اون ارزش چی هست؟ آدم گوهر قیمتی داشته باشه ولی نفهمه خیلی قیمت داره، مفع از دست میده دیگه. ولی اگر فهمیدی خیلی قیمت داره، انسان حقیقتش اینقدر قیمت داره که جز خدا حتی به بهشت آدم خودش رو بفروشه ضرر کرد. شهدا خودشونو به قیمت فروختن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا و احیان کجان این درمه. بشر الهی باید خودشو به خدا بده تا خدا هم خداییشو به او بده. این در رب همینه دیگه. شهدا خدایی خدا رو دارن، به مقام مظهریت صفات خدا نائل شدن. پس قدم اول در این که من چیم، بعد من کیم. در این که من کیم، خب مرحوم سعد المتعلم میگه آدم در هر قدمی که برمیداره سر چهار راه استاده، انتخاب به خودش. سه راه سقوطه: راه بهیمیت، راه سبوعیت، راه شیطنت. این سه تا راه برای انسان خطرناک. ادهی فقط به خورد و خوراک و تأمین مایحتاج سوخت و ساز بدن میپردازن، چی کم پرستن، لذت گرا هستن، نه در حد حیوانن. و وقتی میمیرن حیوان دیده میشن، باطنشون آدم نشده. ادهی نه، تنها به خورد و خوراک نیست، اینا حالت گرگ رو دارن، مردم آزارن، مثل صهیونیستا. خونه خراب میکنن، صابخونه رو بیرون میکنن، اموالشو میگیرن، همه جور ظلم رو برای خودشون جایز میدونن. اصلا ذاتن درندن. اینا وقتی از دنیا میرن اون باطنشون ظهور میکنه به صورت گرگ وحشی محشور میشن. عده سیاسی هن، ممکنه نکشن، پول خرج میکنن، دعوت میکنن، اطعام میکنن، میخواد مشهور بشن، میخواد رأی بیاره، میخواد رئیس بشه. اینا سیاسی هن. این سه مرحله که آدم خودشو بده، شکمش، لذائذش تأمین بشه، خودش بده رقیب رو از بین ببره، کشتار کنه، خون بخوره، خودش رو بده مشهور بشه، رئیس بشه. این سه مرحله، سه مرحله سقوطه: بهیمیت، سبوعیت و شیطنت. یکی راه به اون رفتن به سوی خداست. خدا آدرس داده، دین آدرس خداست. دین که برنامه زندگی، سبک زندگی، در این حال آدرس و پلشیست که ما رو به سوی خدا میبره. اگه با دین زندگی کردیم، این انتخاب انتخاب درستیه، ما به خدا میرسیم. و اگر با دین نبودیم، یکی از این سراهه که یا هر سراهه، همه شرارت هاست، همه بدی هاست، همه پستی هاست، یا در یک جهت به سقوط کشیده میشه. این کیستم و چیستم؟ دومیشون میگن به مرگ فکر کنید. مرگ نیستی نیست، مرگ مزه داره. کل نفسن ذائقت الموت، ذوق یعنی چشیدن. مرگ بعضی خیلی تلخه، مرگ بعضی خیلی شیرینه. هر کی بخواد مرگ شیرینی داشته باشه باید برای خدا شیرین کاری بکنه، باید محبت خدا رو داشته باشه، چون مرگ لقاء اللهه. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. کسی اعتقاد به ملاقات خدا داره باید عمل صالح انجام بده، کار بد ازش سر نزن. این مسئله مرگ از پیچیده ترین مسائل عالمه که علوم ماده هرگز نه حیات را تونستن کشف کنن نه مرگ. مرگ ادامه حیاته، حیات مقطعی از زندگی هست و مرگ آغاز یک زندگی پایان ناپذیره. مرگ انتقاله، تنتقلون من دارن الى دار. به مرگ فکر کنید. سومین چیزی که ایشون میگن متعلق فکر است، عدم است. یعنی ذهنتون رو خالی کنید، بتونید تخلیه کنید، تو ذهنتون هیچی نباشه جز خدا، عدم. این سه مرحله را ایشون میگن. اعتکافی فرصتی که آدم هم به چیستی خودش، هم به کیستی خودش، هم به مسئله حساس مرگ و هم به این که جز خدا کل من علیها فان، جز خدا نیست. لیس فی الدار غیره دیار، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این الله الصمد خیلی معنی داره ها. الله الصمد، الله الصمد، الله الصمد. مقصدی جز خدا و هر کی رو ببرید به سراب میرسید. تنها جایی که شما به هستی میرسید خداست، الله الصمد. غیر خدا همه اجوفن، فقرن، فقیرن، هیچن، هیچن. این علیکم انفسکم اولش خودشناسیه. حالا شناختیم کافیه؟ نه، خودیابی مرحله دومه. آدم باید خودشو پیدا کنه. میگن مرحوم الله سقلی همدانی که استاد بزرگان سیر و سلوک و 300 مجتهد صاحب کرامت تربیت کرده، خودش هم قدرت تصرف داشته، به یه آدم شروری به نام عبید فرار که تعداد زیادی قمکش و قداربند داشته رهزنی میکرده، حکومت هم از اختش بر نمیومده. این مرحوم لامسنگالی بهش میرسه، بهش میگه تو کی هستی؟ او با یه گردن کلوفتی، منو نمیشناسی، من عبید فرارم. عبید فرارم به این جهت میگفتن که بزن در رو بوده، هیچ کسی نمیتونسته قصاص بکنه، انتقام میگیره، بزن در رو بوده. میگه تو کی هستی؟ میگه من نمیشناسی. میگه نه، میگه من عبید فرارم، همه منو میشناسن. تا میگه من عبید فرارم یه نگاهی بهش میکنه، میگه امن الله امن الموت تفر، تو فراری در میری؟ از کجا، از خدا کجا در میری؟ اسرائیل میاد سراغت، اونجا چه جور در میری؟ همین یه جمله، امن الله امن الموت تفر. این آب بشه، دو سه روز هیچ خبری ازش نبوده، شهر آرام بوده، می دیدن این آدم رهزن شرور، هیچ خبری ازش نیست. بعد از سه روز مرحوم آخوند ملا حسن قلی سر درس به شاگردان مجتهد و عارفش میگه یکی از اولیاء الهی از دنیا رفته، بریم برای تشییع جنازش. میرن سر از قبر همین عبید فرار، از خانه او سر در میارن، از عیالش میپرسن چی شد. میگه من نمیدونم، این 3 روز آمد تو خونه، از خونه بیرون نمیرم، شب و روز گریه میکرد، میگفت امن الله امن الموت. نه از چنگ خدا کسی میتونه فرار کنه، نه از مرگ میتونه فرار بکنه. میگن این آخوند از حرم که بیرون می اومده عبا سرش میکشیده، به کسی نگاه نمیکرد، توجه نمیکرد. بهش گفته بودن چرا این کارو میکنی؟ گفته بود وقتی حرم میرم چشم برزخیم باز میشه، اشخاص را به صورتهای مثال خودشون میبینم، طاقت ندارم ببینم. این بنده خدا که این سوال رو کرده بود گفته بود حالا من چه صورت باطنم؟ گفته بود چی کار داری؟ در قرآنم داره لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. همه چیز رو که نباید آدم پرسش کنه، بعضی چیزا رو جوابش بشنوه ناراحت میشه. از هر چیزی سوال نکنیم، از اسرار مردم سوال نکنیم، از بدیهای مردم سوال نکنیم، ناراحت کننده. چی کار دارید که چی کارت؟ اصرار میکنه. ایشون رو میگه من شما رو به صورت حمار میبینم، چون قرآن داره مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. اینا که سواد دارن عمل ندارن، اینا صورت برزخشون آدم نیست. اما باری کتاب روشون این بیچاره بیچاره میشه دیگه. از اون به بعد تا زنده بوده تو بیابونا سرگردن میگفته من اولاغم. خدا نکنه آدم نمیره. اینجا جاشه این اعتکاف، اتصال با اکسیر عالم، حضرت حجت ارواحنا فداه. با معصومین سلام الله علیهم حرف اثر نداره، نفس اثر داره. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، همین الله حسن ولی به اون شرور اونجور میگه یه مرتبه منقلب میشه. بعد وصل شد و تو این خلوت ها این اتصال ممکنه پیش بیاد و این تحول و این انقلاب برای انسان حاصل بشه و انسان برای همیشه یه تحول آسمانی براش پیش بیاد، دیگه به زمین بر نگرده، همینجا سیرش به سوی پارا بالا برمد. پس مرحله دوم خودیابی، آدم خودشو پیدا کنه، خودش نوره یا ناره، خودش آدمه. آدم یعنی خلیفت الله، اینی جاعلون فی الارض خلیفه. آدم آدمیتش وقتی محرز میشه که آینه خدا بشه. خدا کریمه، اگر ما کریمانه زندگی کردیم خدا گونه هستیم. خدا عفوه، اگر بیگذش بودیم ما با خدا هیچ مناسبتی نداریم. خدا ستاره، اگه ما آبرو بریم ما با خدا هیچ مناسبتی نداریم. آدمیت یعنی اکتساب صفات الهی، اون چی که خدا از صفات جمالیه و جلالیه داره، همه اینها را ما مکلفیم در وجود خودمون از خدا بگیریم. ستاریت را، ظلم ستیزی را، عفو بودن را، کریم بودن را، همه صفاتی رو که خدا داره قشنگه. این صفات قشنگ انسان رو میکنه خلیفه خدا، میشه آدم. آدمیت انسان به خلافت انسان. این خودیابی، چقدر ما با خدا مناسبت پیدا کردیم، چقدر ما خدا را در وجود خودمون میابیم، کدوم صفت از صفات خدا در وجود ما دیده میشود. نکنه ما هیچ نوری از خدا نداشته باشیم. و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. کسی که نور از خدا نداره ظلمت محضه، هیچ نوری نداره. این مرحله دوم. مرحله سوم خودسازیه. اگر خودم رو شناختم، فهمیدم موجودی هستم که برتر از دنیا هستم، نه برتر از بهشت هستم. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. او برای بهشت کار نمیکنه. آدم بهشت رو میسازه، بهشت دستساز خود ماست. لیس للانسان الا ما سعی. ما که بهش رو ساختیم خودمون باید بالاتر از بهش باشیم تا بهش بسازیم. ما که نباید مقصدمون بهش باشه که. کسی که خونه میسازه خونه مقصدش نیست که، خونه یه سرپناه یه کاراشو بکنه. بهشتم یک خیمه، یک انسان با صابخونه مرتبط میشه. حضرت آدم را از بهش بیرون کردن گریه میکرد، برای قصر بهش گریه نمیکرد که، اونجا با خدا بود، اینجا اومد گرفتار حجاب شد، داره این گریه میکرد، برای فراق گریه میکرد، این فراق اذیتش میکرد. آدم باید به اونجا برس، خلافت الهی رو باید داشته باش. خودسازی یعنی آدم واقعیت خودش رو ارزیابی بکنه، من چه ظرفیتی هستم، به کجا میتونم برسم، چقدر حرکت کردم، چقدر فاصله دارم. خوندن زیارت جامعه و زیارت ها یک بخشش دیدن توجه به قله است. ما چقدر با انسان نمونه، با انسان کامل، با امام زمان چقدر فاصله داریم. با خوندن زیارت جامعه که خیلی ارزش داره، انشالله برای آقای نجفی مرشی تو وصیتنامه‌اش به بچه‌هاش میگه که حداقل هفته یک بار زیارت جامعه رو بخونید. زیارت جامعه تابلو انسان کامل از خودسازی. در نامه به مرحوم علامه طباطبایی یه جوانی ازشون نسخه خواسته، گفته خیلی حرفا رو شنیدم ولی خستم از تکرار مکررات، شما یک کار برای من بکنید. مرحوم آقای طباطبایی در پاسخ نوشتن که تو کار را در روز ملتزم باش، یک کار را هم انجام بده. اون دو کاری که باید ملتزم باشی، هر روز صبح که بیدار شدی با خودت قرار بذار، هیچ کار را با غفلت انجام نده. هر حرفی میخوای بزنی، هر کاری میخوای بکنی، ببین چی میخوای بگی، چی میخوای بکنی، و برای خدا بکن. نیتت رو اصلاح کن، هر جا دیدی نیتت خدا نیست انجام نده، تمام کارات رو رضا خدا بکن. این اولش مشارطه است. اول که صبح بلند شدی با خودت قرار بذار، کارهای روزی تو بیار رو کاغذ، ببین چند تا کار، چند تا مسئولیت داری، اینا رو با خدا مرتبط کن، روزت رو با خدا معامله کن، هر کار میکنی بر خدا بکن. دو، شبای حساب کتابی بکن، ببین چند تا کار بر خدا تونستی انجام بدی. اون مقدار که بر خدا کار نکردی ضایع شدی، عمرت رفته، چی نمونده برات، خسارت. یکی هم سفارش کردن که این پنج تا سوره رو که مسبحات گفته می شود، مسبحات خمس قرآن رو هر شب بخون. سوره حدید، حشر، صف، این سه تا سوره با سبحه شروع میش. جمعه و تقابون، اون دوتان با یسبحه شروع میش. مجموعش میشه پنج تا سوره. این مسبحات قرآن را هر شب بخون. ما سیومن سالگرد برماش خلی اکبر مرندی از شاگردان آیت الله قامرزلی آقای قاضی از همسنگرهای آیت الله بجد دعوت شدیم به مرند. من از آقازاده بزرگشون آدم بسیار وزین و سنگینی بود، پرسیدم از این پدر عالم عارف سالک واصلتون چی درس هایی میتونی به ما منتقل کنی؟ باش بودی؟ عمرتو با گذروندی، چه چیزی برات جالب بود؟ گفت دو چیز. یکی این که من در این 50 سال خدمت گذاریم برای پدرم، از پدرم یک درخواست نه از خودم، نه از مادرم، نه از احدی درخواست نکرد. یه وقت به یه گرسنه ما غذا بیارید، سفره پهن کردیم نمک نیست بگه نمک بیارید، تشنه شد بگه آب بیارید، مطلقا از کسی چیزی درخواست نکرد، همه کار رو خودش میکرد. اگه می آوردن خدمت میکردن قبول میکرد، و الا از کسی درخواست نکرد. خیلی مهمه، کسی بخواد مستقل زندگی کنه باید وابستگیهاشو قطع کنه. اینا وابسته نبودن به هیچ کسی، هیچ چشم طمعی نداشت. دو دومین چیزی که گفتش از ایشون ترک نشد در عمرش خوندن این پنج سوره. هر شب میگفت قبل از خواب وضو میگرفت میمد این پنج سوره رو میخوند و میخوند. مرحوم علامه به این جوان نوشتن که این دو چیز رو به اضافه خوندن پنج تا سوره در شب امید است انشاءالله راه برات هموار بشه. و اگر نتونستی هر پنج تا سوره رو بخونی سوره هشت رو ترک نکن. سوره هشت اون قسمت آخرش منطقه اسم اعظمه، دوازده اسم دیگه، کوی حضرات اسامی جمالیه و جلالیه حضرت حق تعالی است. یه وقتی بنده خدای به من گفت که من گرفتاری داشتم، توسلاتی که داشتم، دعاهایی که میخوندم گرم باز نمیشوند. به یکی از اوتاد گفتم که من مشکلی دارم. گفت تو رکعت نماز حاجت بخون، در قنوتت این سعایه آخر سوره هشت رو بخون، هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده هو الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. گفت من این کار رو کردم و دعا مستجاب شد، مشکل عمر. من اینو یه وقتی در صحبتم در مجلس گفت. بعد از مدتی یک کسی منو دید گفت فلانی فلان وقت شما در فلان مجلس این رو گفتید، منم گرفتار بودم و این کار رو کردم، من هم نتیجه دیدم از این سوره هشت اسرارآمیزه. سوره هشت رو حتما هر شب بخونیم انشاءالله. خب این توفیقی بود دیدار شما، من از شما نور میگیرم، شما هیچ به حرفای من احتیاج نداشتید، همه تونم بهتر از من بودید، ولی خب خود همینم این تواضع، این خاکی بودن، این طلبه کم بضاعت رو تحمل کردن، خود اینم جزء خودسازی های شماست. و من میخوام یه توسلی هم در جمع شما داشته باشم. من ادرک من عرف فاطمت حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. شرایط سختی داریم، دشمنم فشار آورده به ما، فشار تبلیغاتش بیشتر از فشارهای دیگره، دارن با جنگ روانی میخوان ما را ضعیف کنن. وقتی ضعیف شدیم اون وقت کوبیدن ما آسان میشه، میخوان روحیه مقاومت رو از ما بگیرن، در حالی که برای ما افسانه نیست، برای ما تجربه است. ما در دوران دفاع مقدس تمام دنیا با ما جنگ داشت، هیچ کشوری هم حامی ما نبود، موشکم نداشتیم، این سازوبرگ نظامی هم، این تشکیلات نظامی هم نداشتیم. ما چی جور 8 سال با دنیا جنگیدیم و خدای متعال ما را با سرفرازی و پیروزی در تاریخ تاریخ ساز کرد و شرق و غرب با ناامیدی کنار کشیدن. چرا ما خدا را از یاد میبریم؟ چرا ما ید الله فوق ایدیهم را گاهی غافل میشیم؟ چرا عوض به وظیفه چشم بیگانه ها با اینا بسازیم؟ اگه ساختیم، اگه با لیبی اینا کنار اومدن، اگه با سوریه کنار اومدن، اگه ما شل بیایم اینا ما رو مل میکنن، اینا نابود میکنن، اینا تجزیه میکنن. توکل به خدا همیشه ما تو آتش مثل حضرت ابراهیم زندگی کردیم و بر ما گلستان شده آتش عداوت شرق و غرب. لذا یکی از نعمتهایی که شما باید به جامعه با خودتون ببرید امید خداست. همه کار به دست خداست، همه کار به دست خداست. یا من بیده ناصیتی، یا من بیده نواصل عباد. لذا در این شرایط سخت توسل به حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین، مخصوصا به حضرت صدیقه طاهره و در آستانه رحلت قهرمان صبر. پیام آمر عاشورا حضرت زینب کبرا هستیم. من دوست جمله دلهای پاکتون ما را به مدینه ببره، به ما صادق علیه السلام عرض داشتن آ مادرتون جوان بود، بچه های کوچک دارش، دختران کوچک دارش، وقت برگش نبود، و چه بیماری در 18 سالگی پرپر شد، وجود ماره که ما صادق با صدای بلند گریش گرفت. تمام بالله مادرم با عجل طبیعی از دنیا نرفت، مادرم رو کشت. به ادن با عودت سوئلت به ایدن بالقتلت. دختر پیغمبر رو بدون هیچ گناهی به جرم دفاع از ولایت کشته نشه. از این عشقم رسول الله پرده از روی رازی برداشتید. حالا میخوام توضیحات بیشتر ازتون بشنوم. اینجور که میگن مادر شما آسیب بدنی زیاد داشت، حادثه کوچه مرگبار بود، میرم با شقابت سیلی رو به قصد کش زده بود به دختر پیغمبر، متشلال سخت بود، این بانه پخش زمین شد، چادرش خاکی شد، گربان رو از گوشش بود. آخر اونم صورتش که بود هم مبتلا به درد سر شده و سرش درد بکرد. بین در و دیوار نمیدونم چه گذاشت. وای من و وای من و وای من، بیخ در و سیره زمان من. زن موقعی که علی رو به اسارت می بردن با همون وضع آمد که دفاع کنه از امام زمانش، نامر تازیانه خودش رو با کنفز داد، گفت دست فاطمه رو کتای کنید. نمیدونم چجور زیر کتک گرفتن. یه وقت نامه فاطمه بلند شد، یا فضلت و خزینی فضل من رو دریاب، قتل و والله مافی اخشای بچه رو گشت. حضرت زهرا با همه این مشکلاتی که دارد ام المصائب بهش نمیگن، ام المصائب دختر زینب کبراست. کتک خورد ولی دیگه به مجلس شراب نبرد، دیگه سر برید جلوی که جانش نبردن، دیگه با دست بردن با دست های بسته اشتازن و کتک رو زندانی نکردن. اینا مسیح حضرت زینب بود. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الا لعنة الله على القوم الظالمين. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام. به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. یا الله 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 یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا اله العاصین. امام زمانمون رو برسان به ما، آمادگی خدمت در حکومت جهانی حضرت مهدی رو عنایت بفرما، حالت انتظار و شوق آمدن حضرت را بر دلهای ما مستقر بگردان. نسل جوان ما را از آفتهای زمان محافظت بفرما. خدایا کشور ما را، نظام ما را، انقلاب ما را، رهبر حکیم و شایسته ما را از همه گزندها محافظت بفرما. تا ظهور امام زمان شخص و شخصیت ایشون رو مستدام بدار. دشمنانش رو با چوب غضبت ادب بفرما. خیر و برکت بر معیشت مردم ما نازل بفرما. باران رحمتت را از ما دریغ مفرما. خدای دلها رو به هم مهربان بگردان. ما را از خطر تفرقه و توطئه و نفاق منافقین در امان بدار. نفوذی ها رو به خودشون مشغول بفرما. الها اون چه داریم از ما نگیر، اون چه نداریم و لازمه سعادت دنیوی و اخروی ما هست از ما دریغ مفرما. امام ما، شهیدان بزرگوار ما، مشایخ و حقداران ما، سر سفره امیر المؤمنین متنعم روحشون را از ما شاد بفرما. همه مریض ها، مریض های سفارش شده، شفای عاجل و شفای سازنده روزی بفرما. الله پروردگارا این اعتکاف معتکفین رو و این رجب رو آخرین اعتکاف و آخرین رجب عمر ما قرار مده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.